ساعت ششون با اجرای نیوشا بقراطی از همین استودیو خواهید بود، پس جایی نرید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
نخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منیجر.
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگر.
00420221122454 سلام میکنم به شما و ممنونم که ما رو انتخاب میکنید. خوشحالم یک بار دیگه همراه شما هستم در این عصر جمعه. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید. این تریبون آزاد رادیو فرداست. شماره تلفن رو در ادامه باز هم تکرار خواهم کرد. شنونده ساعت ششم هستید. لبه جنگ. در 30 سال گذشته این عبارت شاید هیچ وقت برای ایران به اندازه دیرگاه 30 خرداد ماه 1398 نزدیک به واقعیت نشد. در شرایطی که فرمان صادر شد، هواپیماها برای حمله به ایران به پرواز در اومدند، اما در آخرین دقایق باز فراخونده شدند. دونالد ترامپ میگه شامگاه پنجشنبه در واکنش به سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه دستور حمله به 3 نقطه مختلف رو در ایران صادر کرد، اما تنها 10 دقیقه پیش از انجام حمله اون رو متوقف کرد. او دلیل انصراف خودش رو اینطور توضیح میده: انگشتمون روی ماشه بود که پرسیدم چند نفر خواهند مرد. یکی از جنرال ها پاسخ داد 150 نفر قربان. رئیس جمهوری آمریکا در رشته پست‌های توییتری خود ادامه میده که متوقفش کردم. متناسب با سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین نبود. عجله‌ای نیست. همزمان رویترز به نقل از مقامات ایرانی میگه که رئیس جمهوری آمریکا شب پنجشنبه از طریق عمان به رئیس به جمهوری اسلامی پیام داد. محتوای پیام هشدار درباره حمله قریب الوقوع علیه ایران بود. همچنین حاوی این پیغام که واشنگتن جنگ نمیخواهد، گفتگو میخواهد. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ فرصت محدودی رو برای پاسخ ایران در نظر گرفته. پاسخ مقطعی ایران اما به گفته رویترز این بود: پیام به دست رهبر جمهوری اسلامی خواهد رسید، اما او مخالف هر گونه گفتگو با ایالات متحده است. هرچند رسانه‌های ایران ساعاتی بعد به نقل از شورای عالی امنیت ملی گزارش کردند که چنین پیامی دریافت نشده. آیا حکومت ایران با سرنگون کردن یکی از پیشرفته‌ترین و گرانبهاترین پهپادهای ناوگان آمریکا، اونطور که دونالد ترامپ میگه، مرتکب یک اشتباه خیلی بزرگ شده؟ پهپادی که جمهوری اسلامی میگه بر فراز خاک ایران بود و به روایت آمریکا بر فراز آب‌های بین‌المللی. آیا هواپیماهای آمریکایی به مقصد ایران به پرواز در خواهند آمد؟ عواقب سرنگون کردن پهپاد آمریکایی چه میتونه باشه؟ و همچنین تاریخ رو چگونه میشه رقم زد؟ جمهوری اسلامی باید در حال حاضر چه موضعی اتخاذ کنه؟ تاریخ رو چگونه میشه رقم زد؟ 00420221122454 شماره تلفنی که شما رو مستقیم وصل میکنه به استودیو ساعت ششم. امروز میهمان ما که به طور مستقیم همراهی میکنه برنامه رو آقای نادر اسکویست، میهمان برنامه ساعت ششم، عضو اندیشکده شورای آتلانتیک در آمریکا که سابقه سالها فعالیت رو در وزارت دفاع در پست‌های غیر نظامی داره. حوزه تخصصی آقای اسکویی خاورمیانه و فعالیت‌های ایرانه. او همچنین پیش از این سمت مشاور ارشد غیر نظامی سنتکام، مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، رو در امور منطقه‌ای مربوط به ایران بر عهده داشته. در ادامه برنامه از کارشناسان دیگر هم خواهیم شنید و البته از شما که میتونید از طریق شناسه @فردگرام هم همراه ما باشید. آقای اسکوی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
درود به شما و شنوندگان عزیز شما، خیلی متشکرم از دعوتتون.
ممنونم از شما آقای اوسکویی. روال معمول این برنامه این هست که میریم دو سه نفر از شنوندگانی که پیش از برنامه برامون پیغام گذاشتن نظرشون رو میشنویم و بعد با نظرات شما برنامه رو پی خواهیم گرفت. اگر موافق باشید اولین شنونده رو داشته باشیم، درباره اصطلاح آتش به اختیار و ارتباطش با رویدادهای اخیر صحبت کرده.
با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون آقای بقراطی، میتونم بگم که نتیجه آتش به اختیار همین میتونه باشه، یعنی نیروهایی که خودسر بدون دستور عملی رو انجام میدن که بعد کل جامعه و ایران رو در خطر قرار میده. خدا رو شکر میکنم که قدرت امریکا رو ما نداریم، وگرنه تمام دنیا رو با آتش کشیده بودیم و همه رو میخواستیم به ایدئولوژی خودمون برسونیم و اون رو صادر کنیم. عواقبش هم برای ایران بجز دشمنی کشورهای همسایه چیزی نخواهد بود. امیدوارم مثل همیشه آمریکا و دولت آمریکا عاقل باشن و کارهای درست را انجام بدن، چون مملکت ما متاسفانه حکومتی متمرکز و تصمیم گیرنده واحد نداره و همه آتش به اختیارن.
خب شناسه ما هست @فردگرام، اگر شما هم میخواهید پیام صوتی بگذارید، نظرتون رو درباره بحث امروز با ما در میون بگذارید، یک نظر دیگر رو هم بشنویم.
با سلام. این که میبینید نیروی جنگی موتور جنگی ایالات متحده در این مواقع ایستا عمل میکنه و ثابت عمل میکنه و عملیاتی انجام نمیده، دلایل مختلفی داره. ایالات متحده یک ارتش کلاسیک داره و این ارتش کلاسیک نمیتونه درگیر جنگ های غیر کلاسیک بشه. اینو ایالات متحده قبلا امتحان کرده. در جنگ عراق ایالات متحده ابتدا با یک ارتش کلاسیک طرف شد، ولی سپس با یک نیروی پارتیزانی هم از القاعده و نیروهای دیگه طرف شد، مثل بعدن نیروی مثل داعش، و در اونجا کاراییش رو از دست داد. ارتش ایالات متحده میداند که در صورت بروز یک جنگ این نیروی زمینی است که باید وارد منطقه بشه و منطقه رو بگیره، بنابراین با 1000، 2000 و 5000 نیرو نمیتواند با ایران درگیر شود. همین دلیل است که ایالات متحده دست به عملیات مقابله به مثل نمیزنه.
00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم است در رادیو فردا و @فردگرام هم شناسه ما در تلگرام. خب آقای اوسکویی، میخواستم از شما سوال بکنم درباره ابعاد و اهمیت اتفاقی که افتاده، با توجه به تجربه‌ای که شما دارید در سنتکام. پیش از اون ما مصاحبه‌ای داشتیم دیروز با یکی از کارشناسانی که درباره پهپاد تحقیق میکنه، دکترای خانم اولریکه فرانکه درباره پهپادها هست. اجازه بدید که یک بخشی از این مصاحبه رو بشنویم که درباره این پهپاد توضیح میده، بعد صحبت های شما رو درباره ابعاد و اهمیت این قضیه خواهیم شنید.
تمامی سیستم های پهپادی با یکدیگر فرق دارند. پهپادها میتونن به اندازه دست شما باشند، یا گلوبال ها که بزرگترین پهپاد از نظر اندازه است. بحث پهپادیه که ارزش از یک بال تا بال دیگه حدود 40 متره و تقریبا شبیه هواپیماهای تجاری است. این سیستم پهپادی به نام جاروبرقی اطلاعات شناخته میشه، چرا که انباشته است از تکنولوژی های عالی تجسسی برای عملیات‌های نظارت و شناسایی. نیروی دریایی آمریکا از گلوبال هاک و ترایتون برای نظارت بر تردد کشتی‌ها استفاده می‌کنه. در نتیجه منطقیه که این پهپاد در اون منطقه سرنگون شده باشه. می‌تونه در ارتفاع بسیار بالا پرواز بکنه و در مدت زمان طولانی نیز قابلیت پرواز داره. میتونه در ارتفاع 90 کیلومتری پرواز کنه، یعنی بالای هواپیماهای تجاری پرواز میکنه. حتی نمونه هایی از این پهپاد میتونه تا 35 ساعت در آسمان پرواز کنه. در نتیجه مزیت این پهپاد آن است که میتواند برای مدت زمان طولانی منطقه‌ای رو از ارتفاع بسیار بالا و بدون نیاز به نشستن تحت نظر بگیره. نکته دیگر در مورد این پهپاد اینه که مسلح نیست. شایعاتی وجود دارد در این رابطه که تا آنجا که ما میدانیم نه گلوبال هاک و نه ترایتون هیچ کدام مسلح نیستند.
خب آقای اسکویی، درباره اهمیت این رویداد برای ما بگید. با توجه به تجربه‌ای که دارید در سنتکام، سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی، البته درسته که تفاوت این که در آب‌های بین‌المللی سرنگون شده باشه یا در به اصطلاح منطقه سرزمینی ایران تفاوت بزرگی است، ولی کلاً درباره این رویداد اگر میشه برای ما اهمیتش توضیح بدید، گذشته از اینکه کجا سرنگون شده.
حتماً به هر حال پروازهای پهپادهای امریکایی در نزدیکی مرزهای هوایی ایران چیز جدیدی نیست. سالهاست که آمریکا و سنتکام پهپاداش در بسیار نزدیک مرزهای هوایی ایران در حال پرواز هستند. برای جمع‌آوری اطلاعات همونطوری که در گزارش قبلی ارائه شد، این چیزی که انبار فرق هست باهاش این که ایران تصمیم گرفته به یکی از این پهپادها حمله بکنه. سرنگون کردن چنین پهپادی کار آسونی نیست. بیانگر رشد امکانات و نیروی ضد هوایی ایران هستش. ولی دقت بکنید، پهپادها هم از خودشون قابلیت دفاع از خودشون ندارن، چون مسلح نیستن. به هر حال اهمیت این رویداد دیروز این بود که ایران تصمیم گرفت این پهپاد رو بزنه، به خصوص در شرایطی که تنش اینقدر بالاست و امکاناً میدونستن که با زدن این پهپاد تنش رو بالاتر خواهند برد.
ممنونم از شما. اجازه بدید که یک شنونده زنده روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. آقای علی، به شما سلام میکنم، از پاریس همراه ما هستید. شما چی فکر میکنید درباره رویدادهایی که شتابان داریم مشاهده میکنیم تا یه روزهای گذشته، ساعات گذشته؟
درود بر شما، خسته نباشید. درود میگم خدمت مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز رادیو فردا. خب تمام توضیحات ابتدایی شما رو دادید، ولی من فقط یه نکته که بخوام عرض کنم اینه که الان ما باید تفکیک قائل بشیم بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی. حکومت جمهوری اسلامی اسمش روشه، سپاه هم برای جمهوری اسلامیه. اینجا نقش مردم خیلی مهمه. اگر نمیخوایم جنگ بشه، اگر نمیخوایم مملکت ویران بشه، به حالا به هر شکلی، باید ما نقشمون رو بازی کنیم، باید صدای مخالفتمون رو به گوش جهان برسونیم. این بازی که آقای خامنه‌ای در آورده، تمام دنیا، رویترز، خبرگزاری دارن میگن که از طریق عمان یه پیام برای آقای خامنه‌ای فرستاده شده. حالا تکذیب میکنن، کار همیشه شونه، 40 سال دارن تکذیب میکنن. پهپاد به قیمت 200 میلیون دلاری رو زدن، ساقط کردن. آمریکا منتظر نمیمونه، خطوط کشتیرانی نفتی رو زدن، آسیب رسوندن. آمریکا منتظر نمیمونه. بله، سپاه پاسداران یه سری توانایی ها داره، ولی فراموش نکنید آمریکا قدرت اول نظامی و اقتصادی دنیاست. با این قدرت یا باید سرشاخ شد، یا باید نشست خیلی عادی مثل بقیه کشورهای متمدن دنیا صحبت کرد.
چقدر فکر می‌کنید، خیلی کوتاه، وقتمون کوتاه، آقای علی عزیز، چقدر فکر می‌کنید همچین احتمالی وجود داشته باشه که به خاطر کار به مذاکره برسه؟ جان،
من امیر هستم.
آقای امیر، عذرخواهی می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم ازتون، بفرمایید. چقدر فکر می‌کنید احتمال داره که
آقای خامنه‌ای 30 سال رهبر نشون داده اصلاً علاقه به مذاکره نداره، خط دشمنو داره می‌بره جلو. حالا یه سری تکنوکرات و محافظه‌کار در ایران مثل آقای روحانی هستن، خط مذاکره رو میخوان ببرن جلو. حالا بعد ببینیم این سرشاخ شدن شورای امنیت ملی و آقای خامنه‌ای تا کجا ادامه پیدا میکنه. آقای خامنه‌ای باید یاران و تیمش رو دور خودش بذاره، محافظه‌کاران هم باید تکلیفشون رو با مردم و دنیا روشن کنن. آیا میخوان مذاکره کنن یا تو زیر بیت آقای خامنه‌ای سینه بزنن؟ اگر میخوان سینه بزنن، بسم الله، شربت شهادت هم آماده است. آمریکا هم گفته که آقا یا مذاکره یا جنگ. حالا بعد ببینیم چی میشه. من وقتی نمیدونم.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. بریم سراغ شنوندگانی که از طریق تلگرام همراهی میکنن ما رو. شناسه ما هست @فردگرام. صحبت های آقای محسن رو میشنویم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، مهمانان محترم و جناب آقای بقراطی گرامی. به نظر من در این اوضاع نابسامان که کشور در یک قدمی جنگ قرار داره، متاسفانه حرکت مناسبی نبود هدف قرار دادن این پهپاد. البته حکومت اسلامی همواره بقای خودش رو به همه چیز و حتی کشور ایران ترجیح داده و میده. این حرکت حکومت اسلامی تبعات خوبی در پی نخواهد داشت، هرچند که آقای ترامپ در ابتدا آن را اشتباهی بزرگ و بعدتر با لحنی ملایم‌تر احتمال اشتباهی یک فرمانده خواند که این میتونه نشانه عدم جنگ طلبی آمریکا در حال حاضر باشه. ولی به نظر من اگر به یک حمله سریع و کوتاه سرانجام پیدا نکنه، تحریم‌ها و قطعنامه‌های شدیدتری در انتظار ایران خواهد بود. و حال صرف نظر از ارزش مالی و نظامی اون پهپاد، دولت آمریکا باید پاسخ مناسبی به این عمل در سطح بین‌الملل و خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشه.
شناسه ما از حد فردگرام و شماره تلفن ما 00420221122454. آقای اسکویی، میخواستم از شما بپرسم با توجه به تجربیاتتون روند تصمیم گیری به چه شکل بوده در مورد حمله‌ای که ابتدا فرمانش به گفته دونالد ترامپ صادر شده از سوی او و بعد متوقف شده از طرف خودش؟ چقدر سابقه این رو داریم که حمله‌ای به این شکل در دقایق آخر به گفته خود آقای ترامپ در 10 دقیقه آخر بخواد متوقف بشه؟
خیلی نادره این نوع وقایع. البته در گذشته هم شده. اوباما در لحظات آخر حمله موشکیش رو به سوریه جلوشو گرفت و منصرف شد از اون کار، ولی خیلی کم اتفاق میفته. روند کار این نیست که به هر حال وقتی که این پهپاد سقوط کرد به وسیله موشک‌های ضد هوایی ایران، مسلماً حدث من اینه که مسلماً فرماندهان سنتکام راه گزینه‌های مختلفی رو برای وزارت دفاع و رئیس جمهور در پاسخ به این سرنگونی پهپاد فرستادن و ترامپ در رشته پست‌های توییتری خودشون امروز گفتن که دستور حمله به 3 پایگاه و اهداف نظامی رو صادر کرده بودن. خب این به این معنی
به نظامیش بعید فکر نمی‌کنم اشاره جناب اسکویی به نظامی بودن یا نبودنش اشاره نشده بود، گفته بود که به 3 سایت یعنی به 3 نقطه گفته که حمله قرار بوده بشه، فرمان حمله صادر شده بوده.
بله، ولی من مطمئنم که
نظامی بوده
باشه، چون دلیلی نداره که به اهداف شخصی حمله بشه الان. به هر حال یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کرده بودن و دستور حمله رو دادن و خودش توی رشته پست‌های توییترش گفته هایتم که دیگه هو به فکرش رسیده که از یکی از ژنرال‌های تو اتاق بپرسه که چند نفر کشته میشن و خب ایشون گفته که به هر حال 150 نفر کشته در مقابل پهپاد بدون سرنشین مطابقتی نداره و من فکر کنم که در خودش این حرف کاملا درسته. چرا ما بخوایم 150 ایرانی رو بکشیم که یک پهپاد بدون سرنشین اومده؟
آقای اسکویی همینجا یک سوالی مطرح میشه. بله. یک سوالی همینجا مطرح میشه. اسکویی میکنم ازتون. چقدر این آمار و ارقام پیش از اینکه تصمیم گرفته بشه به طور معمول در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار میگیره؟ یعنی آقای ترامپ پیش از اینکه فرمان حمله رو بده مطلع نشده بود از اینکه احتمالاً 10 نفر حالا به گفته خودش 150 نفر کشته میشن؟
مطمئن نیستم چه اتفاقی افتاده اون روز، ولی کلن این نوع گزینه ها که برای جمهور ارائه داده میشه تمام این ارقام درش هست، ولی لزوماً این نیست که خب رئیس جمهور تمام ریزکاری اون ارقام رو خونده باشه. مطمئن نیستم دیروز چه اتفاقی افتاده. ولی
ممنونم از شما آقای اسکویی عزیز. باز هم برمیگردیم، صحبت شما رو خواهیم شنید. صحبت زیاد هست دوستان، اگر شما هم پرسشی دارید یا نظری دارید درباره اتفاقاتی که طی 48 ساعت گذشته میتونیم بگیم تقریبا افتاده، از سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران تا فرمان حمله‌ای که دونالد ترامپ گفته 10 دقیقه پیش از انجامشون رو متوقف کرده علیه 3 نقطه مختلف در ایران، مگر میخواید نظرتون رو بگید یا پرسشی دارید که مطرح بکنید با شماره تلفن 00420221122454 تماس بگیرید. شناسه ما در تلگرام هم هست @fardagram. بریم و آقای میرزا رو درست میگم روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. آقای میرزا عزیز به شما سلام میکنم و نظرتون رو بفرمایید در مورد اتفاقات اخیر.
سلام به ملت بزرگ ایران. بنده تحسین میکنم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به خاطر پیشرفتشون و قبل از انقلاب که مهندسین ایرانی اجازه نزدیک شدن به هواپیماها رو برای تعمیر نداشتن، چرا که مهندسای آمریکایی نمیخواستن ایرانی ها چیز یاد بگیرن و ایرانی ها رو در ضعف نگه داشته بودن. ولی به قدرت خدا و اراده جوان این مردم خداوند عزت و سربلندی رو به این ملت عنایت کردیم. آقای بغراتی، سرنگون کردن پهپاد 200 میلیون دلاری آمریکا یک دهم قرامت ایرباس ثابت شده ایرانی نیست، که البته ثابت کردن این پهپاد به حق بود چون متجاوز بود، ولی ثابت کردن ایرباس ایرانی به ناحق بود چون توی آبها بود، توی فضای ایران بود.
بسیار خب، حالا ازتون یک پرسش دارم آقای میرزا عزیز، همینجا میخواستم بپرسم که به نظر شما تبعات این سرنگون کردن پهپاد چه خواهد بود، چه میتونه باشه و عملیاتی از این دست؟
اینه که تبعاتش اینه که اگه آمریکا میتونست این کارو بکنه که به قول خودم بخواد جایی از ایران رو بزنه، میزد. و میشه گفت که آقای ترامپ هم یک لافزن بزرگ هست، متوجه هستین؟ مگر امریکایی‌ها 290 آدم بی‌دفاع رو که کشتن آیا قبل از اون اخطار داده بودن یا قید تعداد افراد بیگناه بودن؟ آیا قیدش بودن؟ نه. کار درست این بود که متجاوز رو سرنگون بکنن که سرنگون هم کردن.
بسیار خوب، ممنونم.
اشتباه بزرگ کارهای دولت آمریکاست.
متشکرم از شما که در برنامه ما شرکت کردید آقای میرزای عزیز. هر اونچه که نظر شما باشه در برنامه ساعت ششم جای داره. 00420221122454 یک شنونده داشته باشیم از طریق تلگرام آقای علی رو.
درود بر شنوندگان محترم رادیو فردا، من علی هستم، روزنامه نگار. من فکر میکنم خب این آخرین حربه جمهوری اسلامی به حساب میاد برای اینکه بتونه با یک ایجاد درگیری نظامی در منطقه حاکمیت خودش رو در کشور ایران تثبیت کنه، خودش رو پشت یک جست وطن پرستانه پنهان کنه و تمامی مشکلات مختلفی که در اقتصاد ایران، در جامعه ایران وجود داره رو به گردن درگیری و دشمنی یک کشور خارجی بندازه. بنابراین تحت شرایطی مردم ایران نباید این بار دیگه از جمهوری اسلامی بازی بخورن. من پیشنهادم اینه که تمام نیروهای مسلحی که به طور واقع علاوه ایدئولوژیک ریزش پیدا کردن و ارتباطی علاوه فکری با جمهوری اسلامی ندارن، به سمت مردم بیان و از حاکمیت ملی مردم ایران دفاع کنن، نه از حاکمیت یک رژیم نامشروعی به اسم جمهوری اسلامی. و من امیدوارم که هیچ درگیری نظامی اتفاق نیفته، اما اینطور که نشان شناسی های جنگ به ما میگه احتمال وقوع این درگیری متاسفانه خیلی زیاده و این میتونه به عنوان آخرین کارت بازی جمهوری اسلامی به حساب بیاد برای اینکه عمر خودش رو برای چند سال بیشتر کنه و تاریخ انقضای خودش رو عقب بندازه.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای علی رو شنیدیم. صحبت‌های آقای امیر رو هم بشنویم که با ما حرف زده از طریق تلگرام درباره اینکه آیا باید منتظر واکنشی از طرف آمریکا بود طی روزهای آینده یا خیر.
مسئولین نظامی جمهوری اسلامی تبلیغات زودهنگام ریاست جمهوری در آمریکا رو دیدن و فکر کردن از این میتونن سوء استفاده کنن، اما از حساسیت و تعصب آمریکایی‌ها رأی دهندگان که همون مالیات دهندگان هستند و مسئولین و ریاست جمهوری آمریکا نظامی‌ها که جنگ افزارهای فوق پیشرفته رو با پول مالیات دهنده‌ها تولید میکنن، از تعصب و حساسیتشون بیخبر هستند و باید منتظر جواب سختی باشن.
از فردگرام همونطور که گفتم شناسه ماست. آقای اسکوی علی، صحبت از برنامه جمهوری اسلامی برای ثبات بیشتر خودش در منطقه میکرد، میخواستم از شما بپرسم در ادامه برنامه که چه فکر میکنید درباره استراتژی که ایران به دنبال داره. میدونم که سالها این استراتژی رو از نزدیک دنبال کردید. اجازه بدید پیش از اینکه تحلیل شما رو بشنویم، تحلیل یکی دیگر از کارشناسان رو که ساعتی قبل با او صحبت کرده بودیم، آقای دامون گلریز رو بشنویم که درباره سه هدف اصلی جمهوری اسلامی صحبت کرده.
ببینید، جمهوری اسلامی دنبال دو هدف کوتاه مدت هست و یه هدف بلند مدت. دو هدف کوتاه مدت، یکیش هست تغییر محاسبات سیاسی در واشنگتن، به این معنا که یک اختلافی رو بندازن بین آقای ترامپ و تیمش، یعنی ترامپ در مقابل بقیه، که بخوان سیاست‌ها رو عوض بکنن. عملا هم از نظر گفتاری صحبت‌های بولتون، پومپئو و خود ترامپ و مقامات آمریکایی یک مقداری آرام‌تر شده نسبت به گذشته، ولی از نظر عملی تعداد 1000 نیروی جدید به خاورمیانه که فرستاده شده، تحریم‌هایی که در راه هست، همه اینها از نظر عملی چیزی عوض نشده، بلکه فشارها بیشتر شده. هدف کوتاه مدت بعدی اختلال در صادرات نفتی هستش که ایران عملا دیگه نمیتونه صادر بکنه و بالا بردن قیمت نفت به خاطر این اختلالات و به خاطر ناامنی که وجود داره. و بعد در نهایت هم بلند مدت ببینید جمهوری اسلامی از یک راهبرد، از یک استراتژی صبر راهبردی به استراتژی مقاومت راهبردی یا کنش راهبردی اومده جلو و این کارا رو انجام میده. اون هم یک هدف مشخص داره بلند مدت، اون امتیازسازی برای مذاکرات آینده. امتیازسازی برای اینکه فردا اگر برجام رو نفی کردن با اروپایی ها بتونن گفتگو بکنن، امتیازسازی برای اینکه با این خرابکاری ها با عربستان به امریکا نشون بدن که ما هم کاری میتونیم انجام بدیم و قدرتی داریم برای معامله کردن با شما.
بسیار خوب، صحبت‌های آقای دامون گلریز بود، کارشناس سیاسی. از جبه دید از شما هم بپرسم آقای اسکوی، فکر می‌کنید ایران در حال حاضر با اتفاقات اخیر در چه موقعیتی قرار گرفته در منطقه در خاورمیانه؟
فکر می‌کنم با تحریم‌های ترامپ در مقابل ایران جمهوری اسلامی با استیصال روبرو شده. واقعا این تحریم‌ها به مراتب شدیدتر از اون بود که کسی انتظار ازش داشت و مراتب تاثیرش بیشتر از اونی بود که حتی در واشنگتن انتظار می‌رفت. اساساً تمامی شرکت‌های معظم دنیا، چه آمریکایی، چه اروپایی، چه آسیایی، سرمایه‌گذاری خودشون در ایران قطع کردند و به مبادله اقتصادی خودشون در ایران پایان دادند. و نتیجه‌اش این شده که به قول وزیر نفت ایران، ایران دیگه قابلیت اینو نداره که بتونه نفتش رو به مشتریای قدیمیش بفروشه. فکر میکنم به صادرات نفت ایران میتونه به پایین تر از حتی 300 هزار بشکه در روز به زودی برسه. در چنین شرایطی طبیعیه که جمهوری اسلامی هر کاری از دستش بر بیاد بکنه که این معادله رو عوض بکنه و فشار بذاره روی ترامپ که یه مقداری از این تحریم ها رو کم بکنه، به طور مشخص معافیت های برای این تحریم ها، معافیت های به شرکت های مختلف صادر بکنه، چون ایران واقعا به دنبال اینه که بتونه حداقل 1.5 میلیون بشه در روز بفروشه که بتونه امور حکومتیش رو بگذرونه. بدون اون واقعا با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. و تمام این حملاتی که به کشتی های نفتکش میشه، حملاتی که به پهپاد، حمله ای که به پهپاد امریکایی شده و اینا، بیانگر اینه که نشون بده به ترامپ که اگر شما معافیت به ما ندین، ما معافیت نفتی صادر نکنیم و ما نتونیم مقداری نفت خودمون رو بفروشیم، ما هم در فروش بقیه کشورها در نفت در منطقه خلیج فارس اختلال به وجود میاریم. ولی فکر نمی کنم این کاری که دارن میکنن با موفقیت رو برو بشه، بیشتر ایران رو در خطر میندازه.
آقای اسکویی، در همین باره اتفاقا ما پیشتر صحبتی هم کرده بودیم با آقای حسین آقایی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، و اینکه احتمالاً این راهبرد جمهوری اسلامی به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. بشنویم بخش کوتاهی از صحبت‌هایشون رو، بعد برمیگردیم باز هم با شما در همین باره صحبت خواهیم کرد.
ببینید، الان بدون اغراق منطقه روی انبار بارود قرار داره. با توجه به شرایطی که ما در یمن داریم، در منطقه خلیج فارس و در عراق، اتفاقاتی که در این مناطق افتاده، و مسئله اینجا هستش که این پهپادی که الان واقعا که گران قیمت ترین پهپادهای نظامی آمریکا هستش، و نکته مهمتر از این هستش که برخلاف اتفاقاتی که ما در مورد نفتکش‌ها داشتیم که متعلق به ژاپن، عربستان و برخی دیگر از کشورها بود، اینجا ما یکی از ادوات جنگیه که متعلق به آمریکا هستش رو داریم میبینیم که مورد هدف سپاه قرار گرفته و این رو سپاه علنا اعلام میکنه. یک نکته که اینجا وجود داره، من گمان میکنم بازی خطرناکی که به گمان من جمهوری اسلامی داره ایفا میکنه این هستش که گمان میکنه چون دونالد ترامپ مخالف جنگ هستش و همزمان با شروع کارزار انتخاباتی خودش شرایط برای ورود به درگیری نظامی مستقیم با ایران برای او بیشتر خواهد شد، بنابراین هرگز وارد درگیری نظامی نخواهد شد. جمهوری اسلامی از این فرصت داره استفاده میکنه که اون سیگنال ها و پیام های خودش رو تا اونجایی که میتونه از شده از لحاظ نظامی هم ارسال بکنه، و به نظر من این یک اشتباه بزرگ هست، چون اگر منافع آمریکا مورد خطر قرار بگیره، هم اجماع جهانی علیه ایران به وجود خواهد اومد و همین که ممکنه آمریکا یک اقدام نظامی رو علیه ایران هرچند محدود انجام بده.
خب آقای اسکوی، نظر دو نفر از شنونده ها رو هم کوتاه بشنویم که در همین مورد دقیقاً صحبت کردن، به پرسش های ما در همین باره جواب دادن، و بعد نظر شما رو بشنویم درباره این که با ادامه شرایط فعلی، اگر که شرایط به همین منوال بخواد ادامه پیدا بکنه که طی روزهای اخیر شاهدش بودیم، میتونیم با چه موقعیتی مواجه بشیم. شنونده اول رو بشنویم که از طریق تلگرام این نظر رو گفته.
سلام عرض میکنم خدمت شما. ترامپ اول که اومد خیلی ها بهش امید بستن، از اپوزیسیون داخل و خارج کشور گرفته تا عربای دور ایران، ولی نمیدونستن که این بزن نیست، این تاجره، این فقط به فکر انتخابات 2020ه، غیر اون به هیچی فکر نمیکنه. بعد اون شاید بزنه، ولی قبلش هرگز.
به نظر حمید که نظر کاملا متفاوتی است.
مقامات جمهوری اسلامی با این تحرکاتی که تو یکی دو ماه اخیر انجام میدن تو منطقه خلیج فارس، به نظرم یک محاسبه اشتباه دارن میکنن، و اون این که چون دونالد ترامپ نمیخواد جنگ کنه به خاطر مسائل آینده انتخاباتی که در پیش رو داره، اینها از این فرصت استفاده میکنن برای فشار به امریکا. ولی غافل از این که اینا اگر مستقیما منافع امریکا رو هدف قرار بدن، این دفعه دونالد ترامپ باید جواب بده به این تحرکات، و اگر جواب نده در انتخابات بازنده است.
بسیار خوب آقای اسکویی، صحبت از کارزار انتخاباتی و مسائل مربوط به اون شد، اما گذشته از مسائل داخلی آمریکا، با شرایط فعلی اگر بخواد وضعیت ادامه پیدا بکنه، فکر میکنید که چه آینده‌ای پیش روی ایران خواهد بود؟
سوال بسیار مهمیه. من فکر کنم مهمتر از همه اینه که دولت مردان ایران اگر محاسبه‌شون این باشه که ترامپ آماده جنگ نیست و دستور حمله نمیده، حداقل دیشب مخالفت دیشب خلاف این ثابت شد براشون، ترامپ دستور حمله رو داد، درسته که بعدن صرف نظر کرد، ولی بالاخره به جایی میرسه که میتونه این دستور حمله رو بده. برای همین اصلا نباید جمهوری اسلامی رو این حساب بکنه که هر کاری که لازم نظامی میتونه بکنه خواهد کرد، بدون اینکه عکس العمل شدید نظامی آمریکا رو دنبال نداشته باشه. به این معنی اون وقت اگر ایران بخواد ادامه بده به حرکاتی که در این دو هفته اخیر کرده، 4 نفتکش رو در فجایع غزه زده، 2 نفتکش رو در دریای عمان و خلیج فارس زده، و
حتی خودشون رد میکنن
رو ساقط کرده، مسلمن که رد میکنن. 40 سال جمهوری اسلامی این نوع اقدامات رو انجام میده، 40 ساله که رد میکنه. رد کردن اونها اونقدر مهم نیستش که عملشون مهمه که این کار رو انجام میدن، چه وسط خودشون چه توسط نیروهای نیابتیشون در سراسر جاهای دیگه. به هر حال اگه بخوان این نوع روند رو ادامه بدن، اون وقت من فکر میکنم وضعیت در منطقه بسیار خطرناک خواهد شد و میتونه به یک درگیری و رودرویه نظامی وسیعی بیانجامه. امیدوارم که اینجا به اینجا نرسه، و امیدوارم همونطور که ترامپ گفت فقط و امریکا از طریق تحریم ها و فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بخواد مسئله را حل بکنه و نه از طریق نظامی.
آقای اسکوی، در ادامه با شما صحبت خواهیم کرد در مورد اینکه اگر حمله بخواد بشه در چه حد و حدودی خواهد بود، ابعادش چقدر خواهد بود، و در چه شرایطی دستور این حمله احتمال داره که صادر بشه. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. آقای احمد صحبت کرده و میگه که استراتژی جمهوری اسلامی جواب داده.
با سلام به همه کسانی که صدای من رو دارن میشنون. درگیری و تنش رخ داده در چند ساعت گذشته به طور قطع به نفع ایران و به ضرر تیم حاکم در کاخ سفید اجرا شده و به وقوع پیوسته، چرا که آقای ترامپ و مشاوران ناآگاهش اون رو به این سمت و سو سوق داده بودند که اگر ما به ایران فشار حداکثری وارد بکنیم، راه ها رو بر ایران ببندیم، ایران به سمت مذاکره متمایل میشه و تسلیم میشه. یه جورایی حالا میشه گفت این اصطلاح رو به کار برد، اما خب با اتفاقی که رخ داد اولین چیزی که میبینیم اینه که جناح مخالف، جناح مقابل آقای ترامپ، جناح مقابل جمهوری خان که دموکرات ها باشن، به شدت با آقای ترامپ و به جمهوری خان حمله کردن.
پس در نتیجه ما متوجه میشیم که ما سیاست درستی رو در پیش گرفتیم، جمهوری اسلامی درست عمل کرد که مقاومت کرد و باعث شد که ترامپ و تیم ترامپ در کاخ سفید تحت فشار قرار بگیرن در داخل ایالات متحده.
صحبت‌های آقای احمد بود، شناسه ما @fardgram هست. آقای احمد اعتقاد داشت که سیاست ایران باعث شده که به لحاظ سیاست داخلی آقای ترامپ تحت فشار قرار بگیره. اجازه بدید همراه بشیم با آقای امیل که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای امیل به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ به نظر شما احتمال حمله طی روزهای آینده، هفته‌های آینده در کوتاه مدت با ادامه سیاست‌های فعلی چقدر است؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما جان بغراتی و مهمون برنامه‌تون، همچنین شنونده‌هاتون. خدمت شما که عرض کنم طبق این اتفاقاتی که داریم میشنویم و رصد میشه از ایران و منطقه تو خلیج فارس، مطمئنن یه شانتاژ یه تنش نظامی به احتمال خیلی زیاد، یعنی من اینو بالای 70-80% میدونم که رخ بده و متاسفانه پایان یافتنش رو هیچ کسی نمیتونه تخمین بزنه که کی هست. این چیزیه که من خیلی نگرانش هستم، واقعا نگرانم، چون به هر حال هیچ کس دوست نداره که کشورش وارد جنگ بشه، اونم جنگی که مطمئنن طرفینی هستن، یعنی یک طرف ایرانه و گروه های حمایتشون میکنه، گروه های حزب الله، نمیدونم
کسایی
که تو منطقه هستن.
آقای امیل همینجا میخوام ازتون بپرسم ایران. که به نظر شما ایران چه استراتژی رو میتونه در پیش بگیره برای اینکه بخواد وضعیت رو کمی به سمت آرامش پیش ببره؟
خب مطمئنا بهترین استراتژی گفتگوه، گفتگوی رو در رو با طرفی که الان آمریکا و مشکل با آمریکا دارن. اینا مطمئنن بهترین روش اینه که گفتگوی مستقیم داشته باشن با هم. من جناب بغراتی یه صحبتی هم میخواستم بکنم، متاسفانه برنامه امروز رو از نیمه شنیدم، صدای یکی از شنونده‌هاتون شنیدم که در مورد اون ایرباس داشت میگفت که آمریکا این ایرباس رو ساقط کرد، و میخواستم بگم که کورکورانه خوب نیست آدم یه چیزی رو که جمهوری اسلامی گفته به تذیرن مردم. به این دوست عزیزمون میگم که مقصر اصلی توی سقوط اون ایرباس، منم ناراحت هستم که هموطنان توی اون حادثه از دست رفتن، ولی مقصر اصلی خود جمهوری اسلامی بود. بنابرای گفته فرمانده قرارگاه عملیاتی هوافضای هرمزگان در سال 67، چرا؟ چون ناوهای آمریکایی برای حمایت از کشتی‌های تجاری در خلیج فارس اعلام کرده بودند از چند ماه قبلش که فرکانس هوایی هواپیماهای مسافربری باید تغییر کنه، و ایران به واسطه اینکه با جت‌هاش حمله می‌کرد به کاروان‌های بازرگانی خلیج فارس اینو اعلام نکرده بود و از هواپیماهای مسافربری ایران هم می‌خواست که با فرکانس نظامی ایران در تماس باشه.
بله.
و تنها علتش این بود که جواب ناو آمریکایی رو نداد و ناو آمریکایی هم مجبور شد اینو توی صفحه رادارش به خطا هواپیمای نظامی تصور کرد و موشک بشه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امیل عزیز، متشکرم که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. 00420221122454 صحبت می‌کنیم در مورد تحولات یکی دو روز گذشته در منطقه بین ایران و آمریکا. آقای فرید رو بشنویم، نظرتش رو از طریق تلگرام با ما در میون گذاشته.
به نظر من آمریکا باید یه جواب قاطع به ایران بده، چون ایران من فکر میکنم شروع کرد از حدود یک ماه قبل با حمله به نفتکش‌ها و حمله به مواضع آمریکا در عراق و منطقه، در حقیقت اون عزم آمریکا رو میخواست محک بزنه، و با این حمله که الان به این پهباد کرد من فکر میکنم ایران همچنان داره پررو‌تر میشه، و اگه آمریکا یه جواب قاطعی به ایران نده من فکر کنم ایران به این کارش ادامه خواهد داد. من در نهایت فکر میکنم که آمریکا مجبوره که با یک جواب بسیار قاطع مواضع استحکامات و تجهیزات سپاه رو منهدم بکنه و ایران رو موقعی خواهد فهمید که عزم آمریکا جدی است و به هر حال وقتش برسه آمریکا جواب قاطعی خواهد داد.
آقای اسکویی، چقدر این احتمال وجود داره؟
احتمال جنگ همیشه موجود هست. شرمندگان عزیز باید متوجه باشن که این جنگ نابرابری خواهد بود اگه اتفاق بیفته و منصفانه برای ایران نخواهد بود به هیچ وجه. من فکر میکنم جنگ از اولش در بالاترین مرحله خودش آغاز نمیشه. به این معنی است که به خصوص در روزهایی که تنش انقدر بالاست، به این معنی است که هر درگیری محدودی مثل درگیری هایی که دیروز میتونست اتفاق بیفته، عکس العمل طرف مقابل رو میتونه به دنبال بیاره و این عکس العمل و عکس العمل های بعدی طرف های مقابل میانجامه و به زودی اون وقت میتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه و اون چیزی است که من فکر کنم سیاست آمریکا نیست. سیاست آمریکا فشار گذاشتن، سیاست کنونی آمریکا فشار گذاشتن حد اکثر به روی جمهوری اسلامی برای اومدن روی میز مذاکره است که نه فقط راجع به مسائل اتمی بلکه مسائل موشک بالستیکی و مسائل حضور نظامی و دخالت‌های نظامی ایران در منطقه هم مورد مذاکره قرار بگیره و اون وقت بتونن به یه توافقی برسن که تحریم‌ها برداشته بشه. ولی این به این معنی نیست که در این وسط ایران بتونه به هر کاری که بخواد دست بزنه، مثل حمله به این پهپاد بدون سرنشین امریکایی، بدونی که انتظار داشته باشه که ریاکسیون و عکس العمل امریکا رو در بر نداشته باشه. من فکر میکنم که اگر بخواد بالاتر از این حرفا بره، اون وقت وقوع جنگ و وقوع درگیری‌های رو در رویی بین نیروهای آمریکا و ایران کماکان موجوده و هر روز بیشتر میشه.
ممنونم از شما. در ادامه از شما دوست داریم بشنویم که احتمالاً در چه حد و حدودی خواهد بود و میتونه چه اهدافی رو در نظر داشته باشه چنین حمله ای اگر بخواد به واقعیت برسه. اجازه بدید که نظر شنوندگان دیگر رو باز هم بشنویم. شنونده ای رو از طریق تلگرام صداشو داریم، گوش میکنیم.
به نظر من ایران این حق رو داشت که از حریم هوایی خودش دفاع کنه و حق هر کشوری هست که از حریم هوایی خودش دفاع کنه، وگرنه ایران تو این شرایط فکر نمی کنم بخواد فضا رو ملتهب‌تر کنه. باید هر دو کشور مراقب باشند این اتفاق نیفته و هر جنگی در حوزه خلیج فارس اتفاق بیفته قیمت نفت رو به شدت بالا میبره و اتفاق بدی برای هر دو کشور میفته، هر دو کشور ضرر خواهند کرد.
و نظر متفاوتی باز هم از تلگرام.
با سلام خدمت رادیو فردا. من از آقای ترامپ سوالی داشتم، یعنی حتما سپاه پاسداران باید با موشک‌های اتمی به ناو هواپیمابر شما حمله کنه تا باور کنید که این رژیم جمهوری اسلامی درست شدنی نیست؟ باید مثل ژاپن به بندر پنهاربر حمله نظامی کنه تا شما به رژیم ننگین اسلامی حمله کنید؟ آقای ترامپ، شما با تسامح بی توجیه خود دارید به سپاه تروریستی رژیم فاسد جسارت بیش از حد میدید.
حد فردگرام شناسی ماست و 0042022112254 شماره تلفنی که از طریقش میتونید با ما صحبت بکنید. آقای وحید رو هم داشته باشیم روی خط، نظرش رو بشنویم. باز هم از طریق تلگرام نظرش رو به دست ما رسونده و بعدش با کارشناس برنامه سایر شنوندگان همراه خواهیم بود روی خط تلفن.
شرایط کنونی خیلی خیلی پیچیده است و واقعا خیلی آسون نیست که پیش بینی بکنی و تفسیر بکنی که چی میشه آخرش، ولی چیزی که به قطعیت میشه گفت این هست که اگه تو این شرایط پیچیده و این شرایط پیچیده در واقع به نفع این رژیم تموم بشه، در نهایت اینا برنده بشن، باید فاتحه آمریکا رو به تمام معنا خوند برای همیشه و از این طرف مدال شجاعت و البته سیاست رو به گردن آخونده آویخت، هرچند که این سیستم ملعون و منحوس همه ملت هستن.
بسیار خب آقای اسکوی، می‌خواستیم صحبت بکنیم درباره ابعاد حمله اگر بخواد یک همچین اتفاقی بیفته. به نظر شما با توجه به اینکه شما از نزدیک با سنتکام هم کار کردید، چه استراتژی رو در پیش خواهند گرفت اگر که بخوان چنین حمله‌ای رو انجام بدن؟
به نظر میاد اگر رودرویی نظامی بین ایران و آمریکا بشه، اساساً جنگ دریایی و هوایی نه زمینی. نیروهای زمینی که منطقه فرستاده شدن این چند هزار نفر برای حمله زمینی به ایران نیست. اینها بر اونجا هستن که از پرسنل و تاسیسات آمریکا در منطقه دفاع بکنن. ولی اساساً جنگ دریایی هوایی خواهد بود و اگر این باشه، به اینجاها برسه که جنگ دریایی هوایی باشه، طبیعتاً پایگاه‌های موشک‌های بالستیکی ایران، طبیعتاً نیروی دریایی سپاه، نیروهای نیابتی ایران در یمن، در عراق، همه اینها اهدافی است که اون وقت مورد خطر قرار می‌گیرن. در رابطه با قیمت نفت هم صحبت شد. حالا این نکته رو بگم که من فکر کنم که این جنگ 20 سال پیش نیست. امریکا نیازی به نفت خاورمیانه نداره. امریکا از سال پیش در حقیقت صادر کننده نفت شده، نه وارد کننده نفت. الان بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست، از عربستان بیشتر تولید میکنه. بنابراین فکر نمی کنم مسئله نفت در این که چه کار باید در منطقه بکنیم تأثیر آنی داشته باشه. گویا که به هر حال نکته مهمیه، ولی مثل 20 سال پیش نیست که امریکا نیازمند نفت منطقه بوده باشه. ولی به هر حال جنگ دریایی و هوایی خواهد بود و به همین خاطر هم خیلی میتونه خطرناک باشه برای ایران. و امیدوارم که به هر حال ببینیم که روسای آتیه چگونه جلو بره.
بسیار خب، در ادامه میخواستم از شما بپرسم که واکنش ایران به نظر شما چه خواهد بود اگر چنین اتفاقی بیفته. باز هم یکی دو نفر از شنوندگان رو روی خط خواهیم داشت. آقای جمشید، به شما سلام میکنم و نظر شما چیست؟ کوتاه، به نظر شما واکنش ایران اگر که بخواد هم به صورت بفرمایید.
درود بر شما جناب بقراتی، خسته نباشید.
درود بر شما، بفرمایید، روی خط هستید، میشنویم.
خواهش میکنم، اولا امیدوارم تو هیچ کشوری جنگ رخ نده. جنگ سخته، جنگ بده. بعد درود هم میفرستم به آقای ترامپ که در آخرین مرحلهش این فرمان حمله لغ کرد. خیلی کار خوبی کرد، درود بر شرفش. بعد این دولت مردای ایران هم واقعا لجوجن آقای بقراتی، نمیدانم ما چه گرفتاری شدیم. 57 ها گرفتار مان کردن، گرفتار.
ممنونم از شما آقای جمشید عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. دوست عزیزم آقای جمشید، اجازه بدید که یک شنونده رو هم از طریق تلگرام صداش رو بشنویم. آقای کوروش رو صحبت میکنه درباره اینکه از نظر او چرا آقای ترامپ منصرف شد از فرمان حمله.
با سلام، به نظر من ایران تحت فشار اقتصادی و تحریم‌های فلج کننده امریکا عملاً چیزی دیگه برای از دست دادن نداره. از طرف دیگه آقای ترامپ نیازمند ثبات در این منطقه هستن و وقتی آقای ترامپ میاد و حرفی از اشتباه بزرگ ایران میزنه، بعدا به عواقب این حرف هم فکر میکنه که هر پاسخی لزوماً تنها پاسخ نخواهد بود و احتمال یک درگیری منطقه‌ای و آغاز و پایان نامعلومش است. به خاطر همین میاد و این رو توضیح میکنه که احتمالاً یه اشتباهی بود از سمت یک فرد و بعد هم میگه که خدا رو شکر که کسی تو اون پهپاد نبوده و اگه بوده یه طور دیگه میشد قضیه و عملاً کار رو خاتمه یافته میدونه از بابت پاسخ نظامی، چون میدونه که در حال برپایی کمپین انتخاباتی خودش است و این قضیه میتونه تمام برنامه‌های اون رو به هم بریزه و عملاً نمیتونه که خاتمه دهنده به این بحران باشه.
ممنونم از شمایی که ما رو همراهی کردید. آقای فرزاد رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای فرزاد عزیز، وقتمون بسیار کوتاه هست، از شما میخوام که نظرتون رو بگید. به نظر شما واکنش احتمالی ایران چه میتونه باشه اگر حمله صورت بگیره؟
با درود به بقراتی عزیز و کارشناس محترم برنامه دید. من با اجازتون یه پرانتز کوچیک باز کنم. انقلابی رو که سال 57 کردن، متاسفانه ببینید نتیجه به کجا ختم شده، که ما ملت باید منتظر جنگ باشیم تا بتونیم از دست این نظام رهایی پیدا کنیم. واقعا وحشتناکه. من سالها خودم تو جنگ شرکت داشتم. این مسئله خدمت رو عرض
کنم.
واقعا میگم
خب حالا اگر کوتاه آقای فرزاده عزیز، از اونجایی که متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست، میخواستم ازتون خواهش کنم که بفهمید به نظر شما واکنش ایران چه میتونه باشه اگر چه این حمله صورت بگیره.
ببینید واکنش ایران الان، یعنی من این که من تصور میکنم نظام، ببینید ما ایران جداست، نظام جدا،
منظور حکومت ایران طبیعتا.
بله بله بله، حکومت ایران باید از ترس مرگ خودکشی کنه، یعنی به نقطه رسیده که حمایت مردمش رو از دست داده، یعنی چیزی برای از دست دادن دیگه نداره، شده احساسی شکست از کل جهان، یعنی هر کاری رو که اینا کردن منجر به شکست شده، هر کار که براش فرقی نمیکنه. ببینید داره بالاترین ریسکا رو میکنه، بالاترین ریسکا رو میکنه. و اینا من باز یه نکته بگم، شنوندگان عزیز خیلی به این مسئله اشاره میکنن که آقای ترامپ کمپین انتخاباتش رو داره. آقای ترامپ اگر که برای این مسئله که حالا در ایران برش پیش اومده یا در خصوص هر کشوری برش پیش بیاد، اگر واکنش نشون نده ملتش زیر سوال میبرنش. این اشتباه نشه،
بسیار خوب
نشه. ملت آمریکا واقعا به خودشون ارزش قائل هستن، به سیستمشون ارزش قائل هستن، و اگر که رئیس جمهورشون از منافعشون، از حیثیتشون، از آبروشون دفاع نکنه زیر سوال میره.
ممنونم از شما آقای فرزاد عزیز،
خسته نباشید.
متشکرم از شما، ممنونم که در برنامه شرکت کردید. خب آقای اسکویی، دقایق پایانی برنامه هست، به نظر شما واکنش ایران چه میتونه باشه اگر که حمله ای صورت بگیره؟
خب بسیار به نوع حمله داره. اگر امریکا این قدرت داره که نیروهای موشکی بالستیک ایران و نیروی دریایی سپاه رو خونسا بکنه، اگر چنین اتفاقی بیفته، اون وقت ایران مجبور میشه که از طریق نیروهای نیابتی خودش به حملات تروریستی در منطقه خاورمیانه دست بزنه. این جنگی نیست که ایران بخواد دنبال بکنه، چون همون روزها و هفته های اول این جنگ رو خواهد باخت، برای مجبور میشه به دامن زدن به عملیات تروریستی در خاورمیانه.
ممنونم از شما. و سوال دیگرم این بود که اگر صحبت بخواد بشه در مورد اینکه اجماع جهانی به وجود بیاد علیه جمهوری اسلامی و برای یک اقدام نظامی، تا چه حد به نظر شما دولت آمریکا این بخت رو داره با توجه به اتفاقاتی که شاهدش بودیم که چنین به اصطلاح اجماع جهانی رو بخواد بهش برسه؟
آمریکا با اروپا که خیلی مشکل داشته برای خروج از برجام و برای تحریم‌های جدیدی که آقای ترامپ وضع کردن، ولی اگر ایران هم بخواد حمله بکنه به نیروهای آمریکایی، به تأسیسات آمریکایی در منطقه، اون وقت بلافاصله اروپایی‌ها که پشت ایران خواهند واستاد، همینطوری که در حمله به کشتی‌ها به نظر
پشت ایران خواهند ایستاد، به نظر گفتید
پشت آمریکا، منظورم پشت آمریکا، ببخشید، خواهند ایستاد، همونطوری که برای حمله به اون نفتکش‌ها موازه انگلستان، موازه آلمان و موازه فرانسه خیلی نزدیکتر شد به امریکا، تا اینکه مقایسه بکنین به اون زمانی که مسئله تحریم ها پارسال پیش اومده بود. اینکه امریکا احتیاج داره که یک اجماع جهانی رو به وجود بیاره برای توجیه درگیرش با ایران، کاملا منطقی این حرف. هرچی وسیع‌تر بتونین اجماع به وجود بیاد، خب به نفع امریکا هست و کار امریکا رو راحت تر خواهد کرد، به خصوص اگر پس بخواد اقداماتی انجام بده که پس از حمله به خودش در موضع دفاعی به این اقدامات دست بزنه.
و خیلی کوتاه در پایان برنامه، به نظر شما آقای اسکویی، تا چه حد احتمال این رو میتونید ببینید که جمهوری اسلامی بخواد در شرایط فعلی استراتژی خودش رو در قبال منطقه عوض بکنه و بخواد که این آتشی رو که در حال زبان گرفتن بیشتر هست مهار بکنه؟
استراتژیشو به معنی هدف راهبردیشو به اون معنی که بخواید نگاه کنین، همواره این بوده که برای جمهوری اسلامی از روز اولی که به وجود اومده که امریکا رو از منطقه بیرون بکنه، اسرائیل رو نابود بکنه و کشورهای طرفدار غرب، سعودی و کشورهای عربی دیگر رو در اونجا رژیماشون رو سرنگون بکنه. فکر نمی کنم این رو به عنوان هدف و ایدئال نهاییش کنار بذاره، این سه خیالاتشو، ولی طبیعتاً با الان در شرایطی نیست که بخواد وسیعاً به این کارها دامن بزنه. من بعید نمی‌بینم که زیر فشار اقتصادی که قرار گرفته حاضر بشه که از پاره‌ای از کشورهای منطقه هم کاراشو دست بکشه، منجو به خصوص روسیه، به خصوص سوریه با فشار روسیه از اونجا بخواد خارج بشه.
ممنونم از شما آقای اسکویی عزیز، نادر اسکویی که روی خط تلفن به طور مستقیم میهمان برنامه ساعت ششم بود از آمریکا، عضو اندیشکده شورای آتلانتیک که پیش از این سمت مشاور ارشد غیر نظامی سنتکام، مرکز فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه رو در امور مربوط به ایران بر عهده داشته. از شما تشکر میکنم دوستانی که ما رو همراهی کردید طی حدود یک ساعت گذشته. برنامه رادیو فردا همچنان ادامه خواهد داشت. اگر وقت نکردیم صدای شما رو در این برنامه پخش بکنیم، ناامید نباشید، در بخش‌های دیگر رادیویی رادیو فردا این صداها رو پخش خواهیم کرد. میتونید از طریق @فرداگرام همچنان نظر خودتون رو به دست ما برسونید، از طریق تلگرام یا از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 0042-21-12-21-12. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.